بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همیشگی شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های پرسمان اعتقادی. امیدوارم که طاعات و عبادات شما تا این لحظه از ماه مبارک رمضان مقبول درگاه احدی قرار گرفته باشه. امیدوارم که هر لحظه ای از روز رو سپری می‌کنید در هر گوشه ای از این دنیای خاکی، ما رو از دعای خیر خودتون در این لحظات پایانی ماه مبارک فراموش نکنید. این برنامه برای دوستانی که به تازگی با برنامه ما آشنا شدن به پرسش‌ها و شبهات در واقع اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده که ما توفیق داریم. خدمت استاد حضور دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هستیم و سوالات شما عزیزان رو از لسان ایشون میشنویم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد گرامی.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان، عرض قبولی اطاعات و اعمال عزیزان در این ماه شریف و انشاءالله برخورداری از بقیه فیوزات و برکات این ماه و مخصوصا یوم الجوائز که روز عید فطر باشه. خب ماه رمضان به هر حال سپری شد و امشب اگر شب آخر باشه که احتمالش خیلی زیاد هست، شب بسیار مهمی، شب بزرگی است. اعمالی داره مثل زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه که امشب وارد شده، مثل صد بار استغفر الله و اتوب الیه، 10 رکعت نماز داره، دعاهای خیلی زیبایی داره. ودای ماه مبارک رمضان امشب وارد شده، حالا یه امشب هم نبود، امشب و فردا شب هر دو میشه ودا کرد، دو شب میشه ودا کرد. عرضم اینه که چه کسانی الان باید با ماه مبارک رمضان ودا بکنن؟ میشه افراد به سه گروه تقسیم کرد. اونایی که با ماه مبارک رمضان عاشقانه درگیر بودن و با ماه مبارک رمضان بودن، مثل یک عاشق و معشوق، یک محب و محبوب و دوستش داشتن، حالا میخوان ازش جدا بشن، خوب باید خداحافظی بکنن و باید ودا بکنن و وداشون هم خیلی زیبا و جذاب خواهد بود. دست اون کسانی که حال در این حد نبودن ولی به هر حال در ماه مبارک رمضان اعمالی انجام دادن، روزه گرفتن، نماز خوندن و ماه رمضانشون فرق میکرد با سایر ماه ها، خب اینا هم به هر حال بناست از یک دوست جدا بشن، از یک کسی که مدتی باش بودن جدا بشن، باز جا داره که بخوام با ماه مبارک رمضان ودا کنن. اما دسته سوم کسانی هستن که اصلا با ماه مبارک رمضان نبودن، فرقی براشون نبوده زمانی که ماه مبارک بوده یا قبلش یا بعدش، اینا دیگه خداحافظی ندارن. چرا؟ چون دور بودن. خداحافظی مال کسانی است که با هم باشن، دو نفر که مدتی با هم بودن از هم میخوان جدا بشن چیکار میکنن؟ خداحافظی میکنن. اما کسانی که اصلا با هم نبودن، هیچ نسبتی با هم ندارن، دور بودن از هم، نکته که ارزش داره نکته دقیقی است. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه یه بحث زیبایی دارن در کتاب اقبال الاعمالشون در همین رابطه که من عرض کردم. حالا ما می‌خوام که بیشتر به سوالات شما پاسخ بدیم، ولی نکته که عرض کردم رو عنایت بفرمایید. چه کسانی الان امشب باید با ماه مبارک رمضان ودا بکنن؟ کسانی که نبودن با ماه مبارک رمضان، خوب نبودن که بخوان ازش جدا بشن. در روز عید فطر هم که روزی است که جایزه ها داده میشه، اونم چه جایزه هایی که نظیرش رو هیچ کس خبر نداره و نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، چه کسانی در اون روز جایزه دریافت خواهند کرد؟ کل دنیا هم اینجوریست، کل دنیا هم اینطوریست. کسانی که از دنیا بهره بردن، فایده بردن و و دنیا رو مزرعه تشکیل دادن که توش کشت و کار کردن، مدرسه که توش درس خوندن و کمالات کسب کردن. اینا وقتی که میخوان از دنیا برن با دست پر، با جایزه های بسیار زیبا و با نامه سنگین قول قرآن، من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اما اونایی که از این مزرعه استفاده نکردن، از این مدرسه بهره نبردن، عمر رو به بتالت گذروندن، سرمایه رو با خسران از دست دادن، اینها خفت موازینه و امه هاویه و ما ادراک ماهیه نارون هامیه. انشاءالله که همه دوستان عزیز بیننده ما سمون دستی اول باشن که با دست پر از ماهواره رمضان خارج بشن
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد، متشکر. دو تن از دوستان عزیزی که هفته قبل سوال پرسیده بودن و ما فرصت نکردیم متاسفانه پاسخ بدیم، سوالاتشون آماده هست. من از بیننده‌های عزیز هم همینجا لازم هست که خدمت دوستان که به تازگی برنامه ما رو دنبال میکنن عرض بکنم، در ابتدای برنامه اگر بتونید پرسش‌های اعتقادی خودتون رو یا شبهاتی که مطرح هست رو برای ما ارسال کنید، ما در زمان بیشتری میتونیم به اونها پاسخگو باشیم. خب عزیز بیننده‌ای با شماره 0935 و 4 شماره 0585 پیامی رو داده بودن که سلام کرده بودن و پرسیده بودن آیا صحت دارد که جسم مطهر معصومین علیهم السلام پس از 3 روز خاکسپاری به ملکوت اعلا برده می شود؟ پس با این وجود، یعنی با قبول این مسئله، زیارت قبور مطهره بدون جسم ناامید کننده نیست؟
نه، جسم که به ملکوت اعلا نمیره، بود ملکوتی که ملکوت اعلا میره. انسان از 3 مرتبه وجودی برخورداره، 3 مرتبه از مراتب هستی رو انسان اشغال کرده و احراز کرده. یکی مرتبه ناسوته که جسمش باشه، بدنش باشه، همون بود خاکی و عنصری انسان باشه. یکی بود ملکوتیش، اون مرتبه ملکوت باشه که مثل مثلا ذهن انسان یا اون بدن برزخی انسان که از جنس ملکوته. و سوم روح انسان که از جنس جبروته. پس انسان از 4 مرتبه هستی 3 مرتبه شو همزمان داره: مرتبه ناسوت، ملکوت و جبروت. طبعا ناسوت که همین جسم باشه، بدن باشه، امکان رفتنش به ملکوت نیست، چون ملکوت از جنس ناسوت نیست. مثل اونش بگیم که بعد از 3 روز مثلث تبدیل به مربع میشه. نه، مثلث همیشه مثلثه، هرگز مثلث راهی به مربع نداره، مربع هم راهی به مثلث نداره. نه مربع میتونه بیاد مثلث بشه، نه مثلث میتونه بره مربع بشه، نه ملکوت میتونه بیاد ناسوت بشه، نه ناسوت میتونه بره ملکوت بشه. حالا این مطلب به این شکلش درست نیست. ولی خب اهل بیت علیهم السلام یک بُعد ملکوتی دارن، اون بُعد ملکوتیشون هم بسیار سعه وجودی داره. اون بُعد ملکوتی در دنیا هم هست. این که ما میگیم که وقتی کسی مؤمنی که در حال احتضار هست 14 معصوم به بالینش حاضر میشن، همون وجود ملکوتی شونه، وگرنه وجود ناسوتی شون که خب نیست. تازه وجود ناسوتی، وجود مادی که نمیتونه همه جا باشه. معنی شما که جسمون اینجا هست، یه خونه نیست، اما روح انسانی که همه جا هست، بُعد ملکوتی، بُعد جبروتی که همه جا هست. بنابراین اهل بیت علیهم السلام بود ملکوتی هم دارن، با اون بود، اون بود ملکوتیشون بله همه جا هست، در ملکوت هم هست، در زمین هم اشراف داره، به زمین هم اون سعه وجودی داره، مثل خورشیدی که در این حال که خورشید در آسمان هست ولی همه زمین رو روشن میکنه و حضور داره. پس این مطلب اینش که شما فرمودید درست نیست. اونجا که داریم اینه که وقتی که در شهادت خود امیرالمومنین داریم که حضرت فرمود بعد از اینکه منو دفن کردید، اگر قبر رو کنار بزنید، دیگه بدن من اونجا نیست، بدن من ملحق میشه به بدن پیامبر، بعد دوباره برمیگرده و همین بدن برمیگرده تو همین قبر و همین جا هست. بدن مطهر اهل بیت علیهم السلام در همون جا که دفن شده هست و اون بدن نه به ملکوت برده میشه نه به عالم دیگه، بلکه اون بدن از این جنس، از جنس ناسوت و همین جا میمونه. اون بُعد ملکوتی است که در ملکوت هست و اشراف به ناسوت هم داره.
خیلی ممنون، متشکر از این بیننده عزیز. یکی دیگه از دوستان که هفته قبل سوال پرسیده بودن، پرسیده بودن که یکی از شبهات اعتقادی طرح شده توسط روشنفکران دینی در عصر ما این است که قرآن کلام خدا نیست و لفظ و معنی آن هر دو از پیامبر است که در حالت رویا و مکاشفه شخصی برای ایشون حاصل شده. تقاضا دارم استاد محمدی پاسخ دندان شکنی به این حالا عبارت که ایشون به کار بردن، به این تاریک فکرانی که به غلط خود را روشن فکر خواندند داشته باشند.
بله، این سخن دوستان از خود اون روشن فکر نماهای ما نیست، از غرب، از افراد مثل پوپر و دیگرانه، از دانشمندان مسیحی و درباره انجیل خب حق دارن اونا که این حرف رو بزنن، چون انجیل حتی به اعتقاد خود مسیحی ها نه تنها کلام خدا نیست که کلام از مسیح هم نیست. خب انجیل یوحنا مکاشفه یوحناست. بله واقعا مکاشفه، یعنی همون تجربه که حالشون گفته، تجربه شخصی، تجربه درونی. بله آنچه که یوحنا گفته و شده جزئی از کتاب انجیل موجود، اناجیل، نه انجیل هم، نه اناجیل. خب بله این مکاشفه. یا مثلا اونش که فرض کن که پتروس گفته، دیگران گفتن، اون درسته. انجیل موجود نه تنها کلام خدا نیست که کلام حضرت مسیح هم نیست، کلام شاگردان حضرت مسیح، حالا یا با واسطه یا اونم گاهی با واسطه. مثلا فرض کن شاگرد مسیح اومده مطالب نوشته شده انجیل، این حرف اونا گفتن درباره کتاب آسمانی خودشون، اونجا هم حرف درستی است. این عرض کنم که روشن فکر نماهای ما که میخوان همه چیز رو قرض بگیرن از غرب، حتی فکر کنم مثلا علم خودمون رو هم باید از اونجا بگیریم، یعنی معرفت ما نسبت به قرآن رو هم اینا خیال میکنم باید از غرب بگیریم، و این در واقع خودباختگی و علینه شدن هست در مقابل اون فرهنگی که فرهنگ از بعضی جهات خیلی هم منحطه. حالا اگر در تکنولوژی پیشرفتی کردن به لحاظ انسانی خیلی هم منحط. این در واقع یک دردیست که بر این منور الفکرهای ما حاکم شده. البته همشون اینجوری نیستن، افراد معدودی هستن، اونم بیشتر جنبه سیاسی هم گاهی داره، مشکل دارن با نظام اسلامی. مثلا فرض کنید که می‌بینید حرفا رو، یک نکته. نکته بعد این که خب اگه ما قرآن رو قبول داریم به عنوان سند معتبر، خود قرآن خودش رو کلام خدا معرفی میکنه. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، حتی یسمع کلام الله فابلغه مأمنه. اگر کسی از مشرکین، از مخالفین از تو پناه خواست که بیاد کلام خدا رو بشنود، کلام خدا رو بشنود، تو بهش پناه بده تا بیاد کلام خدا رو بشنود، بعد هم خود ببرش به اون محل امنش، رهاش نکن در بین مسلمان که ممکن اذیتش کنن، ببرش محل امنش، اونجا تحویلش بده. در کلام پیامبر هم ما زیاد داریم که قرآن به عنوان کلام خدا معرفی شده، مگه ما بیم ما پیغمبر هم قبول نداریم، ما دین رو هم قبول نداریم؟ اینجوری باشه خب ما دیگه با اونا حرفی نداریم. یه وقت میان نه ما قرآن رو قبول داریم، نه پیغمبر رو قبول داریم، نه پیغمبر رو معصوم میدونیم، نه حرفاش رو قبول داریم، اون دیگه ما باید به عنوان کافر باش صحبت کنیم، وقت باید بریم از خدا شروع بکنیم و بیایم پایین. اما اگه واقعا قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ما روایت متعدد از پیغمبر داریم که قرآن رو کلام خدا میدونن. مثلا میفرماید که الا من اشتاق ان يسمع كلام الله فليقرا القرآن. آگاه باشید، هر کس دوست داره، مشتاقی که کلام خدا را بشنود، قرآن بخونه. خب پیامبر میگه این کلام خداست، شما میگید کلام خودشه، یا شما دروغ میگید یا لازم بره بود پیامبر دروغ گفته. پیامبر که دروغ نگفته، چون پیامبر معصومه، پس شما دروغ میگید. از این روایت فراوان داریم از پیامبر، از اهل بیت علیهم السلام، که قرآن به عنوان کلام خدا معرفی شده. مطلب دوم که خب ما از پیامبر کلمات فراوانی داریم، هر انسان متخصص کارشناسی بیاد قرآن رو با کلمات پیامبر مقایسه بکنه، به وضوح درک میکنه که این جنس با اون جنس فرق میکنه. کلام خدا و قرآن فصاحتش غیر قابل تقلید و غیر قابل بازسازی است. برای کلام پیامبر دیگران میتونم بگم مثل کلام پیامبر، هرچند کلام پیامبر هم فصیح زیباست، اما کلام پیامبر کجا، قرآن کجا؟ هر دو موجوده، نهج الفصاحه رو کلام پیامبر هست، مقایسه کنم با سوره سوره قرآن ببینن آیا فرق هست یا فرق نیست. اینا نفهمیدن که قوم از پیامبر کلمات زیادی داریم، شیعه و سنی نقل کردن، همه روایاتی ما داریم کلمات پیامبر هست، اون روایاتی که روایت نبوی هست. خب بیان اینا با هم مقایسه کنن، به وضوح خواهند دید که اینها با هم فرق کن. مطلب سوم این که خب کلام پیامبر که معجزه نیست، عرض کردن دیگران نمیتونن بیارن، در حالی که قرآن 1400 سال تحدی کرده، میگه وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اگه حرف حساب دارید بدید یه سوره مثل قرآن بیارید. اول گفته کل قرآن، بعد گفته خیلی خوب ما کوتاه آمدیم 10 تا سوره به 8 سوره مفتریات، بعد گفته نه یه سوره، جن و انس جمع بشن، همه دانشمندان جمع بشن، یه سوره مثل قرآن بیارن. در طول تاریخ هم در این زمین تلاش های زیادی شده ها، دانشمندان بزرگی مثل ابن مقفع، ابن اول اوجا، اینا با هم قرار گذاشتن یک سال به هم وقت دادن که برن یک چهارم قرآن رو مثلا بنویسن بیان. اومدن گزارشگارشون این بود من یک سال تو این آیه گیر کردم، هرچی فکر میکنم این سخن بشر نیست، نمیشه کی، اونم ابن اول اوجا، ابن اول مقفع، که در زمان خودشون در ادبیات و در اون علوم خودشون سرآمد همه بودن. میگه من یک ساله که این آیه منو مشغول خودش کرده، از کنم لو کان فیه آلهتون الا الله لفسدتا. میگه هر چی فکر کردم نمیشه کلمه بهش اضافه کرد، نمیشه کم کرد، نمیشه جابجا کرد. خب چطور این کلامی که کلام معجزه، معجزه هست، شما میگید کلام بشر هست؟ خب دیگران هم تجربه درونی دارن، ما شعرهای دیگر، شعرهای دیگری هم داریم، خیلی ها کشف و شهود دارن. بیان یه سوره مثل قرآن بگن در طول همه این تاریخ 1400 ساله نتونستن و نمیتونن. در واقع این تحدی کردن قرآن و این حلم مبارز طلبیدن قرآن که همیشه هست، خودش دلیل بر اینه که قرآن معجزه هست، کلام خداست و کلام بشر نیست. و اگر کلام بشر بود میتونست دیگران هم مثلش رو بیارن. مطلب بعد این که در قرآن ما قریب 300 بار کلمه قول داریم که خدا پیامبرش میگه قول، پیامبرم این همون رو میگه. خدا میفرماد قول هو الله احد، علاقه با پیامبر میفرماد هو الله احد، خدا یکیست، نه اینکه بگو خدا یکیست، به کی میگه بگو؟ خدا به پیامبر گفته بگو، چون کلام کلام خدا بوده این همون رو گفته قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. این 300 بار تقریبا یا شاید بیشتر از 300 بار که در قرآن کلمه قل تکرار شده، خودش معلومه که این کلام کلام پیغمبر نیست، کلام خداست که پیغمبر میگه چنین بگو، یا ایها النبی قل لازواجک، یا از کلام دیگه پیغمبر تو به همزمان، پیغمبر خودش به خودش بگه ای پیغمبر تو به همزمانت بگو. این هم یک نکته که این هم دلیل بر اینه که این کلام کلام خداست و کلام پیامبر نیست. مطلب بعد این که شما میفرمایید که کلام خود پیامبر هست، منظورتون چیه؟ منظور اینه که پیامبر کلام خودش رو به دروغ علیه از بالله به کلام به جای کلام خدا جا زده؟ اگه این باشه که دیگه پیامبر نیست، دیگه معصوم نیست. اگه میگه نه کلام خدا رو گفته و گفته نه این کلام کلام خداست که چنینه، پس دیگه حرف شما جایی برای صحبت نداره. و در مجموع دوستان توجه داشته باشن که این حرف ها حرف هاییست که غربی ها گفتن و عرض کردم اونجا قابل توجه هست، اونجا اشکالی بهش وارد نیست، واقعا همینطور هست. اما نسبت به قرآن که قرآن هم لفظش مال خداست هم معناش مال خداست، این نکته من عرض میکنم که ما از خداوند متعال احادیث قدسی زیاد داریم، کتاب های مستقلی مثلا مرحوم شیخ عاملی کتابی راجع به احادیث قدسی دارن که جمع کردن احادیث قدسی رو، اینا کلام خداست، منتها لفظ از خدا نیست، معنا از خداست. و این احادیث قدسی شما مقایسه کنید با آیات قرآن، اصلا قابل قیاس نیست. کلام کلام پیامبره ها، پیامبر میفرماید خدا فرمود، خدا به موسی فرمود مثلا چنین و چنان، خدا به داوود فرمود لو علم المدبرون کیفشت یاقی بهم لمات و شوقن، خداوند به داوود چنین گفت، کلام کلام خداست. اما لفظ از کی؟ از پیغمبره. خیلی کاملا مشخصه که این کلماتی که معنا از خداست، همین که لفظ از پیغمبر هست با اونی که هم لفظش از خداست هم معناش از خداست کاملا متفاوت هست. در مجموع من تصورم اینه که این کسانی که حالا از این مملکت هجری در واقع تعرب بعد الهجرت رو انتخاب کردن، دوستان رو این جمله که من میگم عنایت کنن، مراجعه کنن به معنای این کلمه تعرب بعد الهجره. بعد بعضی ها بعد از هجرت برگشتن به همون دوران عرض کنم بربریت، از این جامعه اسلامی رفتن به جامعه کفر و غیر اسلامی برای اینکه اونجا خودشیرینی بکنن برای اینکه اونجا تحویلشون بگیرن و بتونن بمونن، از این حرفا هر از گاهی میگم، فقط برای همین میگم، نه در فضای علمی حرفا هیچ جایگاهی نداره. البته من اینجا حرف زیاد دارم، منتظری از حال از اون طور سوال و جواب خارج میشیم، وگرنه بنده شاید حدود 15 20 سال پیش بود که این آقای وقتی که با اون مجله اشپیگل آمریکا آلمان که مصاحبه کردن، بلکه از مؤسسات اومدن با بنده مصاحبه کردن، این مصاحبه شاید هنوزم تو اینترنت باشه، این مال بود 15 20 سال پیش. اونجا ما یه پاسخ مفصلی به این حرفا دادیم در اون عرض کنم که مصاحبه. الان هم حرفای دیگه هم داریم، منتها از طور سوال جواب خارج میشیم. خلاصه این شد که خود قرآن میگه کلام خداست، پیغمبر میفرماید کلام خداست، همه امام میگن کلام خداست، همه انسان های اندیشمند حتی غربی هایی که قرآن رو بررسی کردن میگن کلام خداست، اما یه عده بدون دلیل به تقلید از برخی از دانشمندان غربی و برای اینکه حالا جایگاهی برای خودشون درست بکنن این حرف ها رو میگن.
خب ممنونم، تشکر میکنم از آقای عباس از شیراز که این سوال رو مطرح کرده بودن و میتونن در واقع تفسیر اون رو در اون فرموده بودید که یک مصاحبه با حضرت عالی داشتن روزنامه آلمانی میتونن داشته باشن. خب دوست عزیز دیگه‌ای با شماره 912 و 9275 سوالی رو پرسیدن که منظور از این که آتش در صبح و شام بر آل فرعون عرضه می‌شود در سوره غافر چیست؟ مگر این هم عذاب محسوب می‌شود؟
پس می‌گم که اون آتش که بهشون عرضه میشه اون جهنم اصلیه. آیه قرآن هست یعرضون علیها غدوا و عشیا و یا من تقوم از ساعه ادخل و آل فرعون اشد العذاب. توضیحش اینه که کسانی که در برزخ هستن الان به سه گروه تقسیم میشن، یه عده تو بهشت برزخی هم از در قصه های بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای برزخی میخورن، از نوشیدنی های بهشت برزخی مینوشن، دیدید و بازدید هم میرن، با هم معنوس میشن و هستن. یه عده هم تو جهنم برزخی هم. جاشون تو جهنم برزخی است که فرمودن ان القبر اما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران. قبر یا واقعی از باغ‌های بهشته یا گودالی از گودال‌های جهنم. یادم که مستضعفن، اینها مستضعف فکری و فرهنگیان، اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، نه تو بهشتن نه تو نه تو جهنم. منتها کسانی که تو بهشت برزخی هستن اونجا بهشت خلد رو بهشون نشون میدن، یعنی جاش ما تو بهشت خلد اونجاست. به همین دلیل تو همین بهشت که هستن دعاشون اینه که خدایا قیامت برپا کن که ما از این بهشت به اون بهشت منتقل بشیم. عین حدیث امام صادق علیه السلام اینه که فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود مؤمنین در قصرهای در منظرهای زیبایی در بهشت زندگی میکنن، در بهشت برزخی از غذاهای بهشتی میخورن، از نوشیدناش مینوشن، به زیارت و دید و بازدید هم میرن، دعاشون اینه خدایا قیامت رو برپا کن تا ما از این بهشت به اون بهشتی که به ما نشون دادن منتقل بشه. این رو یعنی عکس این رو جهنمی و برزخی دارن. فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتون جزر نام آبادتنا. فرمود که کفار در آتش جهنم هن، در جهنم برزخی هن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از مشیدن هاش مینوشن و میگن خدا قیامت برپا نکن که ما بون جهنم اصلی منتقل بشیم. یعنی تو برزخی هستن اون جهنم اصلی بهشون نشون میدن. این آیه میگه صبح و شب این کار میکنن، صبح و شب به آل فرعون میگن جایگاه شما اونجاست و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وقتی قیامت برپا شد میگن آل فرعون برید تو شدیدترین عذاب. دوستان هم هنرمندی کردن و آیه رو نشون دادن النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بخش اولش مال برزخه، این النار یعرضون علیها غدوا و عشیا در برزخ، و یوم تقوم الساعه قیامتی برپا میشه بهشون میگن برید داخل اون جهنمی که بهتون نشون داده بودم.
عرضه شدن در واقع معنای نشان داده شدن در صبح و شام. خب خیلی ممنونم، متشکرم از دوست عزیزمون. یکی دیگه از دوستان با شماره 0913 و 4 شماره آخر 1270 پیامی رو ارسال کردن. با عرض سلام خدمت مجری محترم و کارشناس عزیز، ما هم عرض سلام داریم خدمت شما بیننده عزیز. یک سوال داشتم: گناهان زیادی به خاطر غیبت برگردن دارم، چگونه از گناه غیبت پاک شون؟ ممنون از برنامه خوبتان.
شما 3-4 کار باید انجام بده. اول اینکه باید پشیمون باشه و توبه کنه و پشیمانی واقعی، پشیمانی که دیگه تا قیامت گرد این گناه نگرده، تصمیمش این باشه. ولی وقتی اتفاقا خدای نکرده دوباره باز مرتکب گناه شد، ولی تصمیم باشه تا قیامت به این گناه برنه. پس دو کار: پشیمانی یک، عزم بر این که تا قیامت من دیگه غیبت نخواهم کرد دو. این دوتا میشه توبه، این گام اول. دو، اگر توبه به اون شخصی که عزم ها غیبت به اون شخصی غیبت کردی رسیده، یک، و مفسده ای نداره دو، یه وقت رسیده بره ازش عذرخواهی کنی، دعوا درست میشه یا مشکل بدتر میشه. یه وقت اصلا نرسیده یا دیگه حلالیت طلبیدن لازم نیست، یعنی اگه اون طرف خبر نداره شما غیبت کردی، لازم نیست بری بهش بگی که ناراحت بشه قصه بخوره. اما یه نه، بهش رسیده و قصه خورده و حلالیت طلبیدن هم مفسده ای نداره، اونجا باید بری ازش حلالیت بطلبی که شما رو ببخشه. و سه، باید در حد توانتون آثار غیبت رو خنثی کنید. خاطر غیبت شما و از نظر مسئولش افتاده، از نظر مثلا فرض کن که اون بالا دستش افتاده یا از نظر بچه هاش افتاده، باید کاری کنید که این برگرده، تعریف کنید ازش، کاری کنید که خلاص این آثار غیبت در حد توانتون خنثی بشه. و چهارم این که کارهای خوب براش انجام بدید، کارهای خیر انجام بدید براش. حالا این 4 تا کاری که من عرض کردم، شاید دوتای وسطش این مقدار سخت باشه، اما اولش که توبه باشه و آخرش که کار خیر انجام دادن برای اون طرف، استغفار کردن، از طرفی صدقه دادن، کار خیر انجام دادن براش باشه، این دوتا ساده دیگه. این دوتا کار انجام بدید، انشاءالله خدا من شما رو خواهد بخشید.
ممنونم، متشکرم از شما که همچنان برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید. عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان برای شما زیرنویس میکنند با ما مرتبط باشید و خیلی خوشحال میشیم بتونیم صدای شما رو هم در برنامه خودتون ببینیم. در خدمت شما هستیم، دنبال کنید ما رو. بس گناه کارم من، خجالت از احسان تو مهربان دارم من. Thank you.
اگر خریداری تو خرما من
خب عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان اعتقادی رو میبینید، کاری که روزهای چهارشنبه تقدیم حضور شما بینندگان میشه و به شبهات و پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ داده میشه. خیلی خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم تو برنامه‌مون. اگر سوالی دارید هنوز زمان هست برای امروز که در خدمت شما هستیم. خب یکی از دوستان سوالی رو مطرح کرده بودن که بله، آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه با تقدیم سلام، عرض سلام داریم ما خدمت شما. اگر اعتقاد به تناسخ حرام است، پس چرا قرآن در سوره مبارکه یاسین و آیه 60 سوره مائده به این موضوع اشاره کرده است؟
بله، در سوره یاسین لو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، فرماد اگر بخوایم اونها رو همون جایی که اصلا مسخشون میکنیم. اونجا هم داره که اینها رو مسخ میکنیم به قرده و خنازی رو، به خوک و مثلا بوجین، اینها تبدیلش میکنیم. مسخ با تناسخ فرق میکنه. مسخ در تاریخ اتفاق افتاده، گروهی از بنی اسرائیل مسخ شدن، تبدیل به قرده بوجینه شدن، و در تاریخ اصلا ما داریم افرادی که به شکل فردی اینا مسخ شدن. و مسخ دوستان آوردن که فرماید که ما اینها رو مسخ کردیم به همون قرده و خنازیر، که قرده یعنی بوزینه ها، خنازیر هم این خوک ها، مسخ شدن نه تناسخ. تناسخ معناش اینه که وقتی که انسان مرد، روحش برگرده به یک کالبد جدید، به یک بدن جدیدی، یه زندگی جدیدی با اون جسم جدید شروع، به این میگن تناسخ. اما در مسخ نه، طرف تبدیل میشه به حیوان، در این حال که شعور انسانی داره ولی میشه حیوان، دیگه هم بر نمیگرده، سه روز هم بیشتر زنده نیست و میمیره، بر نمیگرده به دنیا که بخواد از اون بدن برگرده به بدن دیگه و همینطور به زندگیش ادامه بده. بنابراین اون چیزی که ما در اسلام باطل میدونیم، حرام دونستن نه، یه مسئله اعتقادیه، باطل میدونیم و خلاف حق میدونیم. مرزا علیه السلام فرمودن من قال بالتناسخ فهو کافر بالله العظیم، هر کس قائل به تناسخ باشه به خداوند بزرگ کافر شده و معاد رو انکار کرده، پیامبر رو انکار کرده و الی آخر. این دوتا با هم فرق میکنن. اون چی که از نظر اسلام مردود تناسخه، این که وقتی کسی مرد، روحش برگرده به بدن یه حیوان یا مثلا به گیاه یا به انسان دیگه ای. مثلا اگر در زندگی اولش گناه کرده، در زندگی دومش برمیگرده به بدن یک انسان، مثلا کارگری که صبح تا شب باید مثلا عرق بریزه، این که برمیگرده به کالبدی اولاق که صبح تا شب باید مثلا بار ببره تا اون گناهان گذشتهش مثلا پاک بشه. این حرفا هم عقلا باطله، چون معناش اینه که ارتجاع، بازگشت به عقب، و عرض کنم که تناسخ از لحاظ عقلی عبارت است از این که ما بالفعل برگرده ما بالقوه بشه، از عقلی محاله که اون چی که به فعلیت تامه رسیده، کمالاتی کسب کرده، علمی کسب کرده، دانشی کسب کرده، بعد برگرده بشه صفر، بلکه منهای صفر. منهای صفر چی یعنی؟ چه یعنی وقتی تو بدن الاغ رفت، یا از صفر انسان هم پیامتر میشه، حالا بدن انسان بره میشه صفر. این که الان صده، صد درجه کمالات کسب کرده، برگرده بره بشه صفر یا بشه منهای صفر. خب طبیعی است که این از نظر عقلی باطل، از نظر نقلی هم کسب کردم، روایت امام رضا رو براتون خوندم. اما مسخ نه، مسخ شدن اتفاق افتاده، شخصی به مولا امیرالمومنین علیه السلام اهانت کرد، جسارت کرد و تبدیل به سگ شد، سه روز بعدش هم مرد. از اینا در تاریخ اسلام ما فراوان داریم. پس این دو تا با هم قاطی نشه. هم سوره یاسین که ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، بخواهیم اونها رو مسخ میکنیم که سر جاشون بمونن، نمیتونن دیگه حرکت کنن، یعنی همونجور در جا تبدیل به حیوان میشن. در قیامت هم عده‌ای به همین صورت حیوانات محشور میشن که در سوره مارکه نبع، در ذیل آیت سوره نبع که فتحتون افواجا، اونجا اومده که از پیامبر که به 10 گروه برخی از افراد امت من ممکنه در قیامت مسخ بشن و محشور بشن.
ممنونم. آقای محمد تقی از کره جنوبی سوالی رو مطرح کردن. همه عزیزان دستاندرکار شبکه جهانی ولایت رو هم سلام داشتن که ما هم خدمت این عزیز سلام عرض میکنیم. پرسیده بودن که اگر شخصی قبلن بر اساس ناآگاهی ظلمی کرده باشه یا بد اخلاقی کرده باشه که بعضی از آنها قابل بخشش خواستن از اون فرد مقابل نباشه، باید چه کار کنه که مورد بخشش خداوند قرار بگیره؟
عرض کردم دو کار انجام بده. یک، همون پشیمانی که همین سوال حاکی از پشیمانی هست، همین معلومه که پشیمان شده که حالا میخواد جبران کنه، این میشه توبه. پشیمانی میشه توبه. دو، اگر دسترسی نداره یا امکان نداره که بخواد حلالیت به طلبه، کار خیر برای اون طرف انجام بده، کار خوب براش انجام بده، اگر از دنیا رفته براش استغفار کنه، براش نماز بخونه، براش هدایایی رو تقدیم بکنه، اگر هم زنده هست همینطور براش دعا کنه، براش کارهای خیر انجام بده، از طرفی صدقه بده. این کارهای خیری که انجام میده جبران مافات رو میکنه. دعای روز دوشنبه رو هم با توجه بیشتر بخونه.
خب خیلی ممنون از آقای محمد تقی از کره جنوبی. دوست دیگری پیام فرستادن، گفتن سلام حاج آقای محمدی، آیا شاگردانی مثل خودتان تربیت کردید؟ آقای طالبی از دامغان، آقای محمد طالبی.
مثلا تلاش هایی کردیم، یعنی مثلا دوره هایی رو گذاشتیم برای بعضی از فضلا، بعضی از دوستان، ولی بخوام صادقانه پاسخ بگم تا حالا موفق نشدیم که اون چیزی که مطلوب خودمون باشه، چون یه سری لوازم داره، اون لوازم تا نباشه موفقیت در این رابطه مشکله. از جمله اون از کنم که اطلاعات لازم، از جمله آشنایی با روش ها، از جمله اون خصوصیت شخصی مثل هوش و حافظه و سرعت انتقال و نمیدونم خوشبهر چیزه از این قبیل چه خوب لازم هست. در این حال تلاش های کردیم، ولی صادقان ارز کنم که خیلی به نظر خودم موفق نبودیم در این رابطه.
جناب آقای مهدی حبیبزاده از میبود با اشاره به آیاتی از قرآن که در مورد سجده ملائکه به در واقع حضرت آدم بود و اونجا اشاره کردن که در واقع خونریزی انسان رو اشاره کردن، پرسیدن که حضرت آدم مربوط به چند سال پیش هستن و آیا قبل از ایشان انسان‌هایی بودن که نسلشون منقرض باشه که ملائکه هنگام اون سجده به خونریزی آنها اشاره کرده باشند؟
چند مطلب رو دوستان توجه شوشن. مطلب اول این که بر حسب تاریخ، حد اکثر تاریخ عمر این بشر که ما از نسلشیم به 12,000 سال نمیرسه، یعنی کمتر از 12,000 سال تاریخ این بشره. اما قبل از این بشر بله، انسانهایی بر زمین اومدن، نسلهای متعددی بودند و منقرض شدن اونها. امام باقر علیه السلام فرمودن شاید شما خیال میکنید تنها نسل بشری که بر روی زمین خلق شده، نه خیر، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما 8 نسل آدمید که بر روی زمین خلق شده اید. از امیرالمومنین پرسید آیا قبل از این آدم آدم بود؟ حضرت فرمود بله. رابی دوباره سوال کرد، فرمود بله. باز سوال کرد، فرمود 1,000 بارم بپرسید میگم بله. پس قبل از این آدم بله آدم هایی بودن. این نسل آدم که آدم ابوالبشر باشه، همین جنسی که الان در دنیا هست، این آخرین نسله انسان هاستی برای زمین اومده. از باز آیات روایت برمیاد که اون نسل گذشته بیشتر کارشون صفاکی و خونریزی و فساد این چیزها بوده، شبیه درندگان متعال به شکل انسان، یعنی بلاز اخلاقی اونجوری ولی شبیه انسان و همینطور قد و قامت و حالا با کم و زیادش شبیه این انسان بوده، چون که فسیلی هم که کشف شده مثلا که حکایت از 1,000,000 سال 2,000,000 سال پیش داره، اونها هیچ ربطی به انسان امروزی که نسل باشه نداره. اما این که در اون آیات قرآن که فرماید که فرشته وقتی فرمود، خدا فرمود یعنی جعل فی الارض خلیفه قالوا اتحجل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، از دو راه میشه که فرشتگان فهمیده باشن که آدم ممکنه خونریزی سفاکی داشته باشه. یکی از طریق از کنم که تحلیل عقلی، خدا فرمود من میخوام رو زمین آدمی خلق کنم که داره اختیار زمین هم داره، تزاحمه، داره تعارض، منافع رو همه میخوان، منافع هم از کنم که کمه، خود به خود دعوا درست میشه، جنگ و درگیری و ستیزه و منازعه و نتیجهش میشه صفاکی و خونریزی و فساد. یعنی با تحلیل عقلی فرشته ها به اینجا رسیده باشن، چون فرشته ها عقل محضن. این اشکال نداره که فرشته ها از این که خدا فرمود من میخوام از این جنس، از زمین، یعنی جعلون فی الارض خلیفه، زمینی که اونها میشناختن، اوضاع زمین رو هم میدونستن، وقتی خدا فرمود من میخوام از این جنس قائم مقام برای خودم تعیین کنم، اونا تعجب کردن. این جنس دعوا درست خواهد کرد، منازعه خواهد شد، در تنازع اینها خونریزی میکنن، صفاکی میکنن، فساد میکنن، در حالی که تو که خدایی، سبوهی، قدسی، قائم مقام تو هم باید پاک باشه، نه مفسد، نه صفاک. خدا فرمود نه، اینی اعلم و مالا تعلم، من از این جنس خبرها دارم که شما خبر ندارید. تو این جنس علی بن ابی طالب سلام الله علیه پیدا میشه، تو این جنس محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میشه. اینا رو فرشته ها خبر نداشتن، خداوند فرمود انی اعلم ولا تعلم. پس یکی از این راه فهمیدن، یکی همین که میشه گفت که در واقع قبلا اون نسل ها رو دیده بودن و دیده بودن که چقدر صفاکی و خونریزی میکنن، اون وقت استصحاب کردن به اصطلاح، گفتن این نسل ما میشناسیمش، قبل از این آدم که الان خدا خواهد خلق کنه آدم های خلق کرده بود و اونها کارشون صفاکی و خونریزی بود، این آدم هم که خلق کنه همون کار رو خواهد کرد، در نتیجه دیگه به درد خلافت خدا نمیخوره، چون خلافت خدا خلیفه باید کسی باشه که از همه موجودات به مستخلفان انهش نزدیکتر باشه. فرشته گفتن خب ما به خدا نزدیکتریم، چون نه گناه میکنیم، نه فسادی، نه اهل سبو، اهل تسبیح، اهل تقدیس، در این جنس این نمیتونه به خدا نزدیک باشه. ولی خداوند از یه راه دیگه وارد شد، یک مسابقه علمی گذاشت. وقتی ظرفیت علمی آدم رو که فرشته ها دیدن، فهمیدن که اشتباه میکنن، که گفتن سبحانکه ما نمیدونستیم اشتباه کردیم. من
متشکرم، استفاده کردیم استاد. ممنونم از دوست عزیزمون آقای حبیبزاده از میبود. خب دوست دیگری آقای رافیق شعبان اوف از جمهوری آذربایجان پیامی رو ارسال کردن با عرض سلام خدمت مجری محترم و استاد عزیز، سلام علیکم. در قبر سوال و جواب، در برزخ، در محشر و در قیامت آیا یک بار کافی نبود؟
بله، پاسخ اینه که قبر و برزخ یکیه، القبر و برزخ. پس یک سوال ما در قبر داریم، هم سوال قبر که سوال برزخ باشه، یک سوال هم، یک محاکم هم در قیامت داریم و این دوتا با هم فرق بکن. آنچه که در قبر مورد سوال واقع میشه، با دقت هم سوال میشه، دو چیزه. یک، عقاید. در برزخ عقاید رو به طور کامل مفصل با جزئیاتش رسیدگی میکنن، دیگه هم پروندهش بسته میشه، بازم نمیشه دیگه در قیامت این پرونده باز نمیشه، همینجا تمام میشه. پس آنچه که در قبر سوال میشه دیگه در قیامت سوال نمیشه، همین عقاید. دو، اعمال، منتها نه جزئیات اعمال، برخی از اعمال مثل نماز، روزه، زکات، حج، ولایت، این که عمرش رو کجا تو اجمال مصرف کرده، درآمدش از کجا بوده، کجا مصرف کرده، برخی از اینها اونم نه با جزئیاتش، با جزئیاتش کار ندارن، فقط اون کلیات میگن آدم اهل نماز بود یا نبود، نمیگن فلان روز چرا نماز رو قضا شد، اهل نماز بود یا نبود، دیگه با بقیه اعمال هم کار ندارن در برزخ. اون محکمه برای رسیدگی به جزئیات اعمال انسان هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونجا دیگه تمام جزئیات، ذره کار خیر یا بد انجام داده باشه اونجا خواهد دید. پس
اون چی که در آخرت رسیدگی میشه و اون چی که در قبر و برزخ رسیدگی میشه اینها با هم متفاوتند.
ممنونم. دوست عزیز دیگه‌ای پیامی رو فرستادن. سلام، اگر کسی عمرش در عمرش نماز نخوانده باشد و بمیرد چطور باید جبران گناهانش رو بکند؟
البته کار بسیار دشواری است. حالا این چه این شخص با این وضع آیا مرده با ایمان از دنیا رفته، حالا این خودش بحثی است. اما تکلیف بازماندگانش، اگر ایشون ثروتی ازش باقی مونده باید از ثروت خودش اول این حقوقش رو ادا بکنن، بدهکاری هاش، حالا بدهکار به مردم، بدهکاری که به مردم داره، بدهکاری که به خدا داره. مثلا فرض کنید که حج بگردنش بوده نرفته، باید نایب بگیرن بره خمس زکات بده کاره، یا نماز نخونده روزه نگرفته رو باید اجیر بگیرن براش انجام بدن از مال خودش. اما حالا اگه نداره، مالی نداره، پسر بزرگترش باید کار انجام بده. پسر بزرگترش باید نمازهایی که نخونده رو یا خودش بخونه یا اجیر بگیر که براش بخونن. روزهایی که نگرفته همینطور. این به گردن پسر بزرگتر میفته اگر پدر مال و ثروتی نداره. به هر حال بازماندگانش باید حالا یا تبرعاً یعنی مجانی یا با تکلیف و وظیفه یا از خونم که به شکل استیجاری باید براش انجام بده.
تشکر میکنم. ممنونم از خانم مریم نادری از آلمان که این سوال رو پرسیده بودن. دوست عزیز دیگه آقای امیر از گلستان پیامی رو فرستادن، فرمودن سلام، با تشکر فراوان از مجری کارشناس محترم و عوامل پشت صحنه ما هم خدمت شما بیننده عزیز سلام عرض میکنیم. آیا در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زنان شاغل هم وجود داشتند؟
اگر منظور زنان شاغل، شاغل مثلا مثل امروز زمان ما هست که کارمند دولت باشن فاصلش منفی است، چون این مال این جامعه امروز هست. و اما اینکه آیا زنها شغل داشتن، بله خب در موقع هم زنهای آرایشگر بودن، زنهای مثلا پانسمان کننده، حالا پرستار روزش میان پرستار، حتی زنهایی بودن که مثلا با شعر و با این چیزها دیگران تشویق میکردن که مثلا در جنگ ها و بعضی شغل ها رو زنها داشتن، مثلا زنهای قابله، خوششون قابلگی بوده. اون زمان هم زنی که برای زایمان بکنه زن باید کمکش میکرد. از این دست شغل ها وجود داشته اون زمان هم. اما این که بگیم که در اون زمان مثلا فرض فرمایید که یا مثلا زنی که بخواد معلم باشه، حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه برای زنهای کوفه تفسیر قرآن میگفت، مکرر هم بود و امیرالمومنین هم تو این تفسیر گاهی شرکت میکرد، اونم باز مکرر شرکت کرده حضرت. خود حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان حیاتشون پاسخگوی سوالات دینی مردم بودن، زنها مراجعه میکردن، حتی شوهرانشون زنشون رو مأمور میکردن که بیان خدمت حضرت زهرا سوالاتی که دارن رو حضرت بپرسن و جواب میدادن. و چنان که در جنگ ها حضور داشتن به عنوان پرستار، کسانی که پانسمان میکردن زخم ها رو، جراحت ها رو پانسمان میکردن، کار از این قبیل رو بله از این شغل ها اون زمان هم بوده. اما مثلا اون زمان آیا زنی بوده که مثلا فرض کنید که مدیر کل دارایی باشه؟ نه، چون دارایی بی معنا وجود نداشت. یا مثلا زنی بوده که فرض فرمایید که اون زمان مثلا فرض کنید که در فرمانداری مشغول کار باشه؟ نه خیر، چون اون زمان اداره به این شکل وجود نداشت. پس شغل به این معنی امروزیش وجود نداشت. اگر من فکر کنم ایشون خواسته یک از کنم که اشاره داشته باشه به این که حالا اصل چیه؟ اصل اینه که با توجه به اینکه همه مخارج خانه از در اسلام به عهده مرده، اصل اینه که اگر شغل‌هایی هست در درجه اول مردها قبول کنن، شغل‌هایی که دو طرف میتونن انجام بدن، بعد شغل‌ها فقط زن‌ها میتونن انجام بدن، خب باید فقط زن‌ها باشن. مثلا فرض کن پزشک زنان و زایمان دیگه نمیشه مرد باشه، گرچه حالا متأسفانه الان هست، باید خود زن‌ها باشن. یا مثلا معلم خانم‌ها، حتی المقدور خود خانم‌ها باشن، بچه نداره بخوان آقایون معلم خانم ها باشن. این مشاغل خب خاص خانم هاست. از اون طرف مشاغلی هم هست که به درد خانم ها نمیخوره. مثلا فرض کن رانندگی ماشین های سنگین، خواهد یه هفته مثلا تو راه باشه تا بره بندر عباس برگرده، حالا میخواد خانم باشه، میتونه خونه زن داشته، میتونه شوهر داشته باشه، میتونه زندگی، نه دیگه نمیشه دیگه. بعضی از شغل هم به درد خانم ها نمیخوره، مثلا جنگ و نمیدونم بعضی از مسائل مثل قضاوت که همش درگیر با انواع انسان ها هست، یا برخی از شغل هایی که
نیازمند اختلاط با مردها هست. خب اینها همون برای مردها، اونه که مشترکه اگر هم دایر باشه بین این که زنها سر کار باشن یا مردها، از نظر اسلام باید مردها سر کار باشن. چرا؟ چون هزینه خونه از نظر اسلام به عهده مرد نه به عهده زن. حالا یه زنها رفتن سر کار، یه آقا کار نداره، زندگی نداره، ازدواج نمیکنه، در نتیجه یا ازدواج به تاخیر میفته، وقت ضررش دودش به چشم کی میره؟ به چشم خود خانم ها. فکر کنم ایشون میخواست این اشاره داشته باشه. حقیقت نگاه نظر اسلام با توجه به این که همه هزینه های خونه به عهده مرده، اولویت در مشاغل و به کارگیری افراد با مرد هاست، الا ما خرج به دلیل، مگر اون جایی که دلیل داشته، مثلا مواردی که عرض کردم که خاص خانم هاست، اونجا دیگه حتما باید خانم ها باشن و اصلا جایی برای آقایان نیست.
ممنونم. بیننده عزیزی از اروپا پیامی رو ارسال کردن، فرمودن با عرض سلام، آیا از امامان ما امامی هستن که نزد شخصی مطلبی رو یاد گرفته باشند؟ اگر اینطور هست، این با اعتقادات ما سازگار هست که پیش غیر معصوم درس خوانده باشند؟
بخش اول سوالشون منفیه، که امامی از ائمه ما پیش غیر معصوم درس خوانده باشند. بله، تعلیم از معصوم گرفتن، مثلا امیرالمومنین از پیامبر تعلیم گرفته فراوان. پیامبر در گوش حضرت نجوا کرد، ازش پرسیدن پیامبر چی فرمود؟ حضرت فرمودن 1000 باب علم رو به روی من باز کرد که از هر بابش 1000 باب باز میشه. یعنی 1,000,000 علم رو از این طریق به من تعلیم داد. وقت جنس این تعلیم با اون تعلیم هایی که ما میگیم فرق میکنه. 1,000,000 علم رو میخوام به دیگران تعلیم بدیم، شاید با 100 سال هم نتونیم. 100 سال شبان روز هم که درس بخونیم نمیشه. 1,000,000 علم رو، نه 1,000,000 علم، 1,000,000 باب علم رو بخوایم تحویل دیگران بدیم. اما او با 1 نجوا این کارو کرده. بنابراین بله، تعلیم از معصوم داریم، چنانکه که تحدیث داریم برای امامان، یعنی فرشته بر امام نازل میشه، با اون چی که امام لازم داره رو بهش ابلاغ میکنه از طرف خدا. ائمه علیهم السلام محدث بودن، یعنی بهشون از این طریق تحدیث میشد، چنانکه علوم رو از هم به اسم میبردن. این که ما در زیارت وارث میخونیم، در زیارت دین میخونیم که السلام علیک یا وارث آدم صفات الله، یعنی مثلا مال از آدم به ارث برده بود، نه خیر، آدم کجا و امام حسین کجا، چی از ابراهیم به ارث میبره، چی از موسی و عیسی و پیامبر اسلام و تا میرسه به خود امام رضا مثلا، که میگیم تو وارث همه هستی، وارث علم اونهاست. علم اونها به او به ارث رسیده، منتها هم تو باز من تاکید میکنم نه به شکل مدرسه ای که ما میگیم که بیا سر کلاس بنشینه جمله جمله پای تخته بنویسن براش یادش بدن، نه، به همون شکلی که عرض کردم، به شکل انتقال دفعی، به تعبیر دیگر جنس علم امامان علیهم السلام جنس علم لدنی بود، نه جنس علم مدرسه ای، و این با تعلیم هم بود بخشش. بله،
خیلی ممنونم، لطف کردید استاد، متشکر از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. از شما بینندگان عزیز همیشگی و همراه شبکه ولایت هم در هر نقطه ای از این دنیای خاکی که هستید تشکر میکنم و امیدوارم که در این لحظه های آخر ماه مبارک رمضان بتونید بیشترین استفاده رو از اوقاتش ببرید و مستفیض باشید. ما و دوستان خودتون در این شبکه رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، همونطور که آقای شاده فرمودن شب وداع با این ماه رو در پیش داریم، امیدواریم که این آخرین وداع ما با ماهای رمضان عمرمون نباشه و انشالله سال جدید پیش رو سال ظهور منجی عالم بشریت صاحب الزمان باشه انشالله. خیلی ممنون که با برنامه خودتون همراه بودید. از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و مسلمین حاجی محمدی خیلی تشکر میکنم که در خدمتشون بودیم و با تمام شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.